بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در بحث مبادی خاصه در مورد مبادی صدوری قرآن کریم به بحث تحریف رسیدیم و بعد از بیان انواعش به ادله عدم تحریف قرآن پرداختیم. آیات و روایات رو بحث کردیم، دیدیم که برخی از آیات دلالت میکنن بر عدم تحریف و این آیات خودشون آیاتی نیستن که کسی قائل به تحریف اونها باشه، بنابراین استدلال به اونها درست. در مورد روایات هم دیدیم که روایات علارغم تنوعی که دارند و هر کدام اونها به تنهایی متواتر نیستند، اما مجموع اونها در این نکته که قرآن موجود در اختیار ما همون قرآنی است که بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده متواترند و روایاتی که اخباری ها به اون تمسک کردند هم روایاتی است که اندک تعدادش و بسیاری از اونها دلالتی نداره و بعضیاش که دلالت داره یا مفادش قابل قبول نیست یا سندن ضعیف است. البته اشاره کردیم که بسیاری از اخباری ها خودشون نپذیرفتن تحریف قرآن رو، مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم فیض. برخی به تصریح پذیرفتن، مثل مرحوم سید نعمت الله جزائری، و برخی هم محل اختلافند، مثل مرحوم حاجی نوری که در جلسه قبل اشاره کردم که حالا مشهور اینه که میگن ایشون کتابشون در مورد تحریف قرآنه. در مقابل اون مشهور بعضی از علما فرمودن و نقل کردن از مرحوم آقای نجفی مرعشی که ایشون فرموده نه خیر، کتاب ایشون در رد تحریفه و انگلیس ها اون کتاب رو تغییر دادن به نام کتاب دال بر تحریف منتشر. علی‌ای حال بعد از بحث آیات و روایات رسیدیم به بحث تواتر قرآن. گفتیم که اگر ما به تاریخ قرآن مراجعه کنیم، کیفیت نزول و ثبت آیات و سپس دوره های بعد از اون، به این نتیجه خواهیم رسید که قرآن در دوره های مختلف تاریخی از گروهی به گروه دیگری منتقل شده و در این انتقال هم کتبی، هم حفظی و هم قرائت، در واقع در هر طبقه ما با تواتر مواجهیم، طوری که نمی شود این مجموعه به این بزرگی با تنوع عقیدتی که داشتن، با تنوع فکری که داشتن، تواتر بر کذب کرده باشند و همگی قرآن محرفی رو به نام قرآن برای ما نقل کرده باشه. و گفتیم اون چی که در مورد داستان جمع قرآن در زمان عثمان هم هست منافاتی با این مطلب نداره، که حالا بعد عبارت علامه حلی رو هم دوباره اشاره میکنیم که این عبارت رو قبلا هم اشاره کردیم که علامه حلی رضوان الله علیه در اون عبارتشون میفرمایند قرآنی که متواتر است همون قرآن علی ابن ابی طالب است که در زمان عثمان اون رو نگه داشتن و مابقی رو کنار گذاشتن، که ایشون تعبیرش اینه در تذکرت الفقها، یجب ان یقرأ، تو بحث قرائت در بحث نماز، بالمتواتر من الآیات و هو متواتر از آیات ما تضمنه مصحف علی علیه السلام، لأن اکثر الصحابه اتفقوا علیه و حرق عثمان ما اداه. ایشون میگه عثمان اون قرآن‌های دیگری رو که سوزوند غیر قرآن علی ابن ابی طالب بود و در واقع اونی که متواتر شد قرآن علی ابن ابی طالب بود. بعد ایشون میگه فلا یجوز ان یقرأ به مصحف ابن مسعود بلا ابی، یعنی که حالا در برخی روایات داره که ائمه گفتن ما به قرائت ابی خودمون قرائت میکنیم، ابی ابن کعب ولا غیره ما، که این عبارت مرحوم علامه رضوان الله علیه. حالا چه این ما این مطلب رو که علامه فرموده به این شکل ما بپذیریم چه نه، اون چه که مسلمه این است که آیات قرآن در طول دوره های مختلف تاریخی به نحو متواتر برای ما نقل شده. سوالی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم که پس چرا برخی قرائات در قرآن با یکدیگر متفاوتند؟ گفتیم که اولا تفاوت قرائات زیاد نیست، ثانیا این قرائات ها تغییرات جدی در معنا ایجاد نمی کنه، فقط برخی موارد هست که اختلاف قرائات ها اختلاف معنایی ایجاد می کنه. و ثالثا گفتیم که در مورد قرائات ها دو نظر وجود داره، یکی این که یکی از این قرائات ها وحیانی است و ما بقی اونها وحیانی نیست، اما در مقابل این نظر، نظر دیگری هم هست که خیلی ها در مباحث مربوط به قرائت به این نظر ملتزم شدن و اون اینکه همه قرائت هایی که وجود داره قرائت های متواتر، اینها وحیانی است و در واقع برای تعیین این مطلب گفتند که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مکرر برخی از آیات نازل شده و در هر نزولی قرائتی که به گوش حضرت رسیده توسط فرشته وحی تفاوت داشته احیاناً با قرائت دیگر و پیغمبر این قرائت‌های متفاوت رو می‌خوندن و کاتبان می‌نوشتند و قاریان حفظ می‌کردند و در نتیجه این قرائات در بین مسلمان‌ها پیدا شد. خب اگر نظر دوم رو بگیم همه این قرائات وحیانی است، همه این قرائت‌هایی که به عنوان قرائت متواتر شناخته شده، قرائت‌های هفتگانه، خب پاسخ مسئله روشنه، مشکلی نداره. در واقع قرائات‌های گوناگونی است که از طریق وحی آمده برای بیان اینکه همه اینها درست است و همه اینها با اون مفادی که مورد نظر وحی سازگار. اما اگر بگیم که نه، یکی از این قرائات قرائت وحیانی است، اون موقع این سوال مطرح میشه که خب اگر یکی از این قرائات‌ها وحیانی باشه، پس ما در مثلا نماز که باید قرائت رو انجام بدیم، کدام یک از اینها رو میتونیم قرائت کنیم؟ مثلا اگر در سوره حمد که حالا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قطعا در نماز واجبه، چون میدونید در مورد قرائت در نماز میشه گفت سه تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه، دیدگاهی است که مشهور شیعه مطرح کردن که باید حمد خونده بشود و یک سوره کامل. دیدگاه دوم که دیدگاهی است که ظاهرش لااقل عمل اهل سنت و اون این که در نماز باید حمد خونده بشود و قرآن، حالا یک سوره کامل، بخشی از یک سوره، تعداد آیاتی از یک سوره خونده بشه، که البته اهل سنت که قائلن بخشی از آیات رو میشه خوند، اگر دیده باشید در بعضی از قرآن ها رکوعات داره قرآن، یعنی میشه رکوع اول، دوم، سوم، رکوع نوشته بعد شماره زدن. اونجا که رکوعات رو اگر دقت کنید، در واقع مجموعه ای از آیاته که به لحاظ معنایی به هم مرتبطن، یک مطلب رو داره میگه. علت این که اسم اینو گذاشتن رکوع این بوده که اهل سنت حمد رو میخوندن به یک تکه از آیات رو که اون مجموعه آیات به یکدیگر ارتباط معنایی داشتن. الان هم همینه، سنتشون اینه، اینا حمد رو میخونن و یا یک سوره میخونن یا یک مجموعه از آیات از یک سوره رو که به همدیگه ارتباط معنایی دارن، اصطلاحاً بهش میگن رکوع. از این باب که وقتی این مجموعه رو میخونن و وقت میرن به رکوع، به اسم این مجموعه آیات رو بشن رکوع، رکوعات قرآن، که اصلا توی بعضی از قرآن ها علامت داره که مثلا اینا علامت های رکوعات قرآن. حتی شیعه چون این بحث رو نداره، مثلا چنین بحثی رو توی چاپای قرآن رعایت نمی کنه، ولی اونا دارن در بعضی از چاپای قرآن. یک رأی سوم هم هست و اون اینه که اون چه که در نماز واجب است و باید اتیان بشود سوره حمده، اصلا قرائت چیز دیگری زائد بر حمد واجب نیست. مستحبه که بعد از هم قرآن خونده بشه، حالا چه یک سوره کامل چه بخشی از یک سوره، و مستحب مؤکده یعنی تأکید بیشتری داره که اون که خونده می شود بعد از هم یک سوره کامل باشه. روایات ما از نظر فنی تو بحث قرائت بر همین نظر سوم دلالت میکنه، یعنی اون چه که در روایات ما آمده این است که فقط حمد واجبه، اصلا سوره در نماز واجب نیست. البته روایاتی داریم که حمد و سوره خونده بشه، اما همونطوری که برخی از بزرگان گفتن مثل مرحوم آقای خویی، این روایات قابل جمعند، یعنی ما این دو دسته روایت کنار هم بگذاریم نتیجه این می شود که عرض کردم که حمد واجبه، قرائت سوره، قرائت قرآن مستحبه و قرائت سوره کامله مستحبه مؤکده، از باب این که مستحب مراتب داره. بسیاری از علما به این روایات که فقط میگه حمد واجبه اعتنا نکردن، از باب این که گفتن این موافق با تقیه است، گذاشتنش کنار. مرحوم آقای خویی اشکال کرده بر این مطلب، شهید صدر اشکال کرده، شهید صدر اصلا به این نظر سوم فتوا داده و اقوا هم همین نظره از نظر فقهی. آقای خویی رضوان الله علیه بر این مطلب اشکال کردن، ایشون فرمودن وقتی ما به بحث مخالفت با عامه میرسیم که تعارضی در کار باشه، تعارض در جایی است که جمع دلالی بین روایات نباشه، ایشون میفرماد این دو دسته روایات اصلا تعارض ندارن، جمع دلالی دارن، چون جمع دلالی دارن اصلا نوبت نمیرسه به بحث مرجحات که شما بخواید مخالفت عامه رو به عنوان یک مرجح مطرح کنید. حالا این رو من فقط به عنوان یک مسئله الله این بین الهلالین اشاره کردم، چون این بحث قرائت رو توی بحث وجوب قرائت در نماز مطرح میکنم. حالا اون چه که مسلمه در نماز واجبه حمده. تو حمد خب میدونید مالک یوم الدین و ملک یوم الدین دو تا قرائت شناخته شده است. البته عرض کردم یک قرائت دیگر رو هم مرحوم آقای خویی در کتاب تبیان اشاره میکنه، البیان اشاره میکنن، کتاب البیان اشاره میکنن و میفهمان این دیگه غلطه، نباید اینو خون. و اون ملک یوم الدینه که ملکه فعل ماضی باشه و یوم الدین به عنوان مفعولش باشه، که ایشون میفهمان این غلطه. خب اون دوتا قرائت دیگه مثلا مالک یوم الدین و ملک یوم الدین، خب سؤال اینه اگر یکی از این دوتا وحیانی است و ما نمیدونیم کدام وحیانیه، مثلا اونی که فرشته وحی آورده مالک یوم الدین بوده یا ملک یوم الدین، تو نماز چه کنیم؟ ما که هم باید بخونیم، چه کار باید بکنیم؟ خب ممکنه یک کسی بگه آقا احتیاط میکنیم، هم مالک یوم الدین رو میگیم هم ملک یوم الدین. اشکالی که ممکنه اون وقت پیدا بشه این است که آقا اگر یکی از این دوتا وحیانی نیست، خوندنش در نماز با مشکل مواجه میشه، چون در نماز سه چیز اشکال نداره: قرآن، ذکر و دعا. ممکنه کسی اشکال بکنه که اگر یکی از این دوتا وحیانی نیست، خب قرآن که نیست چون وحیانی نیست، دعا هم نیست، ذکر هم نیست، پس خوندنش در نماز اشکال داره. البته جوابش این است که اگر هم این به فرض قرآن نباشه، دعا هم نباشه، یعنی وحیانی نباشه، ملک یوم الدین در خصوص این مورد یا مالک یوم الدین اینو میشه گفت ذکره، چون در واقع بیان یکی از اوصاف الهی است، به عنوان یک ذکر معنا داره. اما فقهای ما اینجوری بحث نکردن، این حالا اینا که ما میگیم فرضه، فقهای ما گفتن قرائت های هفتگانه همشون در نماز جایزه. این مشهور ما گفتن. مثل الان با تذکرة الفقها دوباره اشاره میکنم، مشهور اینجوری گفت. مرحوم آقای خویی به استناد برخی از روایات میفرماید اصلا لازم نیست حتی قرائت متواتر باشه، همین مقدار که یک قرائتی شناخته شده باشه خوندنش در نماز جایزه. حالا دقت کنی، این بحثش دیگه الان فقهی میشه ولی به هر حال به بحث ما مرتبط. مرحوم علامه مثلا در تذکره ابتدای این مسئله که حالا من اون وسطش رو یه بار خوندم، البته این عبارت ایشون چند بار بهش اشاره کردن، میفرمایند یجب ان یقرا بالمتواتر من القراءات، فقط قرائت های متواتر، و هی سبعه، و اینم همون هفت تا قرائت، ولا یجوز ان یقرا بالشواذ، قرائت های نادر، ولا بالعشره، یعنی سه تا قرائت اضافه‌ای که بر اون هفت تا مطرحه. بعد میگه احمد حنبل قرائت های ده گانه رو قبول کرده ولی گفته است قرائت حمزه و کسائی از بین قرائت های سبعه این مکروهه، چرا که مثلا درش کسر و ادغام زیاد. این یه نظره. نظر دیگر نظر مرحوم آقای خویی است که میگه قرائت های شناخته شده قابل قرائت در نماز. دلیل ایشون روایاته، از جمله این روایت سفیان ابن سمت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تنزیل القرآن قال اقرأوا کما علمتم. مرحوم آقای خویی به این روایت و حالا روایت شبیه این توسط میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود اقرأوا کما علمتم، اون طوری که بهتون یاد دادن بخونید، علمتم همونطوری که یاد گرفتی، یعنی همین قرائتی که بین مردم شناخته شده است بخونید. آقای خویی میفرمان این لازم نیست قرائت متواتر باشه، همین علمتم برای صدق کنه، همین قرائتی است که مردم دارن، اقرأو میگیردش. شبیه این مضمون این روایت معتبر سندن، حالا سندشو نمیخوام بحث کنم چون بعضی از افرادش مثل سفیان ابن سمت محل اختلافن، ولی از باب این که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه ما او رو ثقه میدونیم، حالا محل بحث خود مبنا، ولی ما مبنا رو در کتاب تحریر المقال منقح کردیم، حالا بحثش نمیخوام. بله، از جمله روایات روایتی است که محمد ابن سلیمان نقل میکنن بعض اصحابهی عن ابی الحسن، که این روایت به دلیل این کلمه عن بعض اصحابه از سندی مشکل داره، که میگوید سوال کردم جوئلت فداک انا نسمع الآیات من القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها کما بلغنا عنکم فهل نأسا. ما یه قرائت های میشنویم که با این قرائت های متعارف ما ناسازگاره، ما خوشمون نمیاد که اونجوری که به ما رسیده به اصطلاح ما نمیتونیم، خوشمون نمیاد که اون نقرأ ها کما بلغنا عنکم اونجوری بخونیم که اونجوری که از شما به ما رسیده، این ما گناه میکنیم. یعنی حالا این چیزایی که نقل میکنن مثلا خلاف قرائت های مشهور از شما و ما هم خوشمون نمیاد نمیخونیم، هل نأسم؟ ما گناه کردیم. حضرت الله اقرأو کما تعلمتم، همون جوری که یاد گرفتید، یعنی هم قرائت های متعارف بخونی، فسیجی اکم من یعلم اکم، که این روایت رو تفسیر کرده مرحوم فیض زید. این روایت در اگر وافی مراجعه کنید، من الان فکر نمی کنم عبارت وافی رو آوردم، نه عبارت وافی رو نیاوردم، اگر مراجعه کنید این روایت رو که مرحوم فیض در وافی نقل میکنه، از کافی نقل میکنه در وافی، بعد میگه مقصود از فسیجی اکم من یعلم اکم امام زمانه. این حضرت نقول به همین قرائت ها شما بخونی تا اون که قراره بیاد بهتون یاد بده بیاد، که امام زمان. خب این روایت از اون روایت است که این نکته رو تایید میکنه که از بین قرائات یکی از قرائت ها وحیانی است، ولی تا زمان امام زمان ما به همه این قرائت ها میتونیم قرائت کنیم، اون موقع که حضرت میاد میگه مثلا از بین قرائت ها این قرائت قرائت وحیانی است. اون موقع دیگه خب از اون به بعد مسئولیتمون فقط اونه. که مرحوم آقای خویی هم به همین گرایش دارن که قرائت ها یکیش وحیانی است ولی ما میتونیم به همه قرائت های شناخته شده قرائت کنیم. ولی اشکال این روایت که بهش حالا اشاره کرده مرحوم آقای خویی هم توی البیان اینه که این روایت از سندی ضعیفه، این سندش قابل قبول نیست. ولی روایت دوباره داریم که این ظاهرا همون روایت اوله که فقط یه مقداری تعبیر تغییر کرده که حضرت فرمودن اقرأوا کما علمتم و همون روایت سفیان ابن سمته که اشاره کردیم. یه روایت دیگه هم داره که معلب ابن خنیس و داوود ابن فرقد نقل کردند از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قرائتنا فهو ضال، اگه ابن مسعود اونطوری که ما قرائت میکنیم قرائت نمیکنه گمراهه. ثم قال اما نحن فنقرأه علی قرائت ابی، حضرت ما به قرائت ابی قرائت میکنیم که قرائت ابی ابن کعب از صحابه کبار پیغمبر و از اصحاب علی ابن ابی طالب علیه السلام. که حالا طبق این روایت که بعضی هم به این روایت تمسک کردن، مثلا از بین قرائت ها ائمه قرائت ابی رو به عنوان قرائت تایید شده مطرح کردن. ولی خب فقهای ما خیلی به این روایت اعتنا نکردن علی رغم وجود این روایت که حالا ظاهرا سندش هم معتبره، به این روایت اعتنا نکردن. به همین دلیل مثلا مرحوم علامه هلی بعد از اون عبارتی که عرض کردم خوندم، ایشون فرمود یجب ان یقرأ بالمتواتر من الآیات و هو ما تزمنه مصحف علی علیه السلام، بعد میگه فلا یجوز ان یقرأ بمصحف ابن مسعود ولا ابی، چون فهمون نمیشه به مصحف ابی قرائت کرد، باید به مصحف متواتر که اون مصحف علی ابن ابی طالبه. البته حالا میشه یه جمعی بین این عبارت و اون روایت ذکر کرد، فعلا به اون بحث کاری نداریم. اجمالا اون چی که حالا میخواستم عرض کنم اینه که خود قرآن متواتره، قرائات قرآن محل اختلافه، ما قرائات متواتر داریم اما نه یک قرائت، چند قرائت متواتر که حالا معروف هفتا میگن متواتره، که این وجود قرائت‌های متواتر این سوال رو ایجاد میکنه که آیا همه این قرائت‌ها وحیانی است یا نه. بعضی گفتن همش وحیانی است، مؤیداتی هم بر این مسئله هست. بعضی گفتن یکیش وحیانی است که اینم برای خودش مؤیداتی داره. خوش عرض کردم بعضی از مؤیدات این که مثلا اونی که اشاره کردم که مثلا امام زمان میاد بهتون یاد میده سندن ضعیفه، حالا بعضی به این مؤیدات اعتنا کردن. و ولی همه فقها ها پذیرفتن که قرائات هفت کنه در نماز مجزی است، ولو اینکه یکی از اینها قرائتی باشه که در واقع وحی به اون قرائت نازل شده. از جمله ادله‌ای که برای عدم تحریف قرآن مطرح شده بحث اعجاز قرآنه. ما قبلا بحث اعجاز قرآن رو مطرح کردیم برای اثبات اینکه قرآن از ناحیه خداست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک نکته ای رو به این بحث افزودن، با افزودن اون نکته نتیجه گرفتن که خود اعجاز قرآن دلیل است بر عدم تحریف قرآن. فرمایش ایشون این است که وقتی ما به همین قرآن موجود مراجعه می کنیم، همینی که به عنوان قرآن شناخته شده بین ما، ما بین الدفتین، میبینیم این قرآن موجود همون شاخصهای اعجاز که برای اعجاز قرآن گفتن رو داره و این کشف میکنه که همین قرآن موجود در اختیار ما همون قرآنی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و الا اگر این قرآن محرف بود و دست بشر توی این قرآن وارد شده بود، نمیشد که اعجاز قرآن باقی بمونه. وقتی بشر میتونه یه جاشو عبارتهای بشره، خب بشرهای دیگه هم میتونن مثل این عبارت رو داشته باشن دیگه. معجزه نیست که شخصهای اشخاص عادی از آوردنش ناتوان باشن. پس وقتی این اعجاز رو ما در قرآن میبینیم، کشف میکنیم که این قرآنی که در اختیار ماست همون قرآنی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. ما در ذیل این بحث یک بحثی رو باز کردیم که وجوه اعجاز قرآن با یکدیگر متفاوتند و هر یک از این وجوه در دلالت بر اینکه قرآن تحریف نشده هم با هم تفاوت داره. یکی از اون وجوهی که ما در بحث اعجاز قرآن قبلا گفت، اگر خاطرتون باشه ما اعجاز قرآن رو سه قسم کردیم قبلا: اعجاز لفظی، محتوایی و اعجاز به لحاظ آورنده قرآن، که ما اینجا از همون آخری شروع کردیم. در بحث اعجاز به لحاظ آورنده ادعا اینه، حرف اینه که در قرآن، این قرآنی که ما میبینیم نمیشده است از شخصی مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، خود پیغمبر به عنوان یک شخص بشری با توجه به ویژگی‌های شخصی خودش، دانش شخصی خودش، زمان خودش، فرهنگ زمان خودش، نمیتونسته چنین چیزی رو آورده باشه، خودش مثلا این عبارتها رو از خودش پیش خودش ساخته باشه. نمیشه چنین چیزی، چنین مطالبی از چنین شخصی در چنان زمانی و در چنان شرایطی محال بوده. پس معلوم میشه اگر او آورده، مصدری غیر از شخص خودش وجود داشته، مصدر ماورایی، مصدر الهی بوده، خودش شخصا نمیتونسته چنین کار رو. خب این بحث وقتی مطرح میشه، یعنی بحث اعجاز قرآن به لحاظ آورنده قرآن، بیشتر اونایی که این بحث رو مطرح کردن ناظر بودن به مباحث علمی که در قرآن آمده، گفتن اون دانشی که در قرآن ذکر شده، مباحث علمی، اصلاً زمینه چنین دانشی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود نداشته. نمی‌شده پیغمبر چنین دانشی در زمینه کیهانشناسی، در زمینه خواص مواد و زمینه‌های از این قبیل داشته باشه. نمی‌شود. پس معلوم میشه که این از یک جای دیگری این دانش آمده. اصلا بشر اون زمان، مجموعه بشر، همه موجودات بشری که تا اون زمان تو کره زمین جمع بودن، اگه همه شدن جمع میشدن با هم دیگه، اصلا دانششون در این حد نبود که این حرفا رو بتونن بگن. چون اصلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تو جزیره العرب عقب افتاده فرهنگی در زمان خودش داره زندگی میکنه. خب اگر ما فقط ناظر باشیم در بحث اعجاز به لحاظ آورنده قرآن به مفاد علمی قرآن، که بیشتر مورد توجه کسانی که این بحث رو مطرح کردن این بوده، این نکته‌ای که علامه فرمودند فقط در آیاتی که به مفاد علمی میپردازه میتونه نقش داشته باشه، که بگیم اون آیاتی که داره راجع به مثلا مسائل کیهانشناسی یا خواص مواد صحبت میکنه، اینها تحریفی درش رخ نداده، چون اینها مطالبی نبوده است که دانش اون زمان امکان عرضه اونها رو داشته. اما در خارج از این دایره دیگه این وجه قابل استناد نیست، چون ما فرض کردیم که اعجاز فقط در این دایره است، دایره مباحث علمی، که اینها معجزه هستند به لحاظ آورنده قرآن. اگر این دایره رو توسعه بدیم، بگیم اضافه بر مطالب علمی قرآن، مثلا اخبارات غیبی قرآن که از آینده احیانا خبر داده، مثل اون مطلبی که در سوره روم اولش آمده، بحث غلبت روم فی ادنی الارض، بگیم این آیات هم نمی شده پیغمبر بیاره که از آینده خبر بده، اینا مثلا تحریف نشده. باز یه مجموعه دیگری از آیات هست که نه علمی هست به این معنا نه اخبار غیبی هست، اونا دیگه مشمول این دلیل نیستن. بله اگر یک کسی بگه آقا اصلا چنین الفاظی که در قرآن هست از پیغمبر قابل صدور نیست، نه به محتوا کار داشته باشه، چون بگه خود الفاظ به گونه ای هستن که نمیشه چنین الفاظی رو پیغمبر در اون روزگار با اون شرایطی که داشته خودش درست کرده باشه، اگر این رو بگیم دیگه در واقع مرز بین اعجاز به لحاظ آورنده قرآن و اعجاز به لحاظ لفظ، اعجاز لفظی از بین میره. این دیگه همون وجه اعجاز لفظیه، این دیگه حرف جدیدی نیست. اما در مورد اعجاز محتوایی، خب اعجاز محتوایی هم دوباره این بحث هست. اگر اعجاز محتوایی که در قرآن میگیم مثلا به دانشی که در قرآن توجه داریم یا به اخبارات غیبی توجه داریم، تو اون دائره هست که میتونیم بگیم تحریف نشده، اما در خارج از اون دائره نه. پس مهمترین وجهی که در بحث اعجاز باقی میمونه که اگر اون رو پذیرفتیم میتونیم خیلی دامنه نفی تحریف رو توسعه بدیم، اعجاز لفظی است که میدونید مهمترین اعجازی که در قرآن مورد توجه همه علما شیعه و سنی گذشته و حال بوده همین اعجاز لفظی است. اعجاز محتوایی یا اعجاز به لحاظ آورنده رو بعضی از متأخرین بیشتر مطرح کردن یا بعضی از قدما در بعضی جهات مطرح کردن، اما اعجاز لفظی قرآن این دیگه مربوط به کل قرآنه و این دیگه میتواند دلیل باشه بر نفی تحریف. ولی اشکالی که اینجا هست که حالا اشکالش رو مطرح کنیم فردا جوابش اینه که خب اعجاز لفظی قرآن تحریف به زیاده رو نفی میکنه، یعنی میگه این الفاظ رو نمیشه بشر آورده باشه، از چیزی از بشر به این قرآن اضافه نشده. اما اعجاز لفظی قرآن چگونه تحریف به نقصان رو نفی میکنه؟ شاید یه چیزی ازش کم شده، خب اینی که مونده باز معجزه است، چون این وحیانیه، این مال بشر نیست، ولی یه چیزای وحیانی ازش حذف شده. این رو چطور میشه با اعجاز لفظی نفی کرد؟ این نکته توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.